جالب بود. اشاره دارن به رتبه علمی ایران در جهان که حالا ما باید در واقع یک بررسی در مورد این رتبه علمی و حالا سال انتشارش انجام بدیم، اما از زبان ایشون میگن ایران در بین سایر کشورهای جهان در سطح جهانی رتبه 15امو داره و این زمانی مهم جلوه میکنه که شما بدونید مثلا کشوری مثل هلند در رتبه 16ام ایستاده و این رو دلیلش رو در درجه اول دین اسلام در ایران میدونن و مخصوصا توجه ویژه به ائمه معصومین که ایرانی ها همواره داشتن، چه در سبک زندگیشون چه در هر مسیری که میخواستن طی بکنن، مخصوصا مسیری مثل مسیر علم. اشاراتی داشتن به سری احادیث مثل حدیثی از پیامبر اعظم صلوات الله علیه که میگن اگر که میفرمایند آن کس که به سلاح علم مجهز باشه فرشتگان در اختیار او خواهند بود و انگار دو بال مثل فرشتگان خواهد داشت که میتونه از قعر زمین تا اوج آسمان ها اون رو از هر گونه بلا دور نگه داره و خیلی براشون این محیط علمی که چند سالی هست مخصوصا رو به رشد بوده در ایران و ایشون از نزدیک شاهدش بوده بعد از حضورش در ایران جذابه و میگه این نسل جدیدی که در ایران در حوزه علم این دانشجویانی که وجود دارن و دارن فعالیت میکنن اینها میتونن آینده بسیار روشنی داشته باشن و جایزه مصطفی میتونه نوید بخش اتفاقات بسیار خرسندی باشه برای علم در درجه اول برای ایران و در درجات بعدی برای کشورهای اسلامی و جامعه مسلمانان و همچنین در کل دنیا. حالا یه اشاراتی هم خودشون داشتن که من دانشجویان ایرانی بسیار زیادی در کانادایی که اونجا مشغول به تدریس هستم در دانشگاهی در آلبرتا کانادا دارم که اینها بسیار از هوش بالای برخوردارن، بسیار با انگیزن و همیشه جزو دانشجویان مطرح کلاس‌های من هستن. میخوام حالا این سوال از خدمتشون بپرسم که این نوروساینس، این علوم مغز و اعصاب چه جایگاهی از نظر ایشون در ایران داره و همچنین یک اشاره هم بکنیم به کشور مادرشون پاکستان.
So I think I had the privilege and the honor of working.
ایشون میفرمایند که به طور کلی نوروساینس در جهان اون نقشی که باید ایفا بکنه و اون پیشرفتی که باید داشته باشه رو نداشته. یعنی به طور کلی اگر نگاه کلی به دنیا داشته باشین در حوزه نوروساینس خیلی بعد از این جلوتر می بوده که حالا به دلیل مسائلی هنوز اون جایگاه واقعی خودش رو پیدا نکرده، هم از لحاظ جایگاهش در بین سایر علوم هم از لحاظ پیشرفتی که باید پشت سر میگذاشته. اما میگن من خودم تجربه تدریس و حضور در دانشگاه شیراز رو داشتم به عنوان استاد و در مواجهه نزدیک بودم با مراکز درمانی که در اونجا هست و مراکز علمی که اونجا هست که به دلیل کمبود امکاناتی مثل کمبود امکاناتی در حوزه MRI های بروز با خطرات کمتر، با عوارض جانبی و ساید افکت های کمتر، این رو حالا ما میدونیم که به دلیل تحریم ها نتونستیم به این ماشینالات و دستگاه ها دست پیدا بکنیم، ولی ایشون میگن که کمبود همین در واقع تجهیزات باعث میشه که محققین نتونن اونطور که باید مطالعات خودشون رو، آزمایشات خودشون رو پیش ببرن و میگن حالا ما چون ازشون خواستیم که یه مقایسه بین کانادا و ایران انجام بدن، کشوری که ایشون درش دارن زندگی و تدریس میکنن و ایرانی که ما درش هستیم، جایگاه و سطح نوروساینس در این دو کشور، میگن خب ما به دلیل وجود تجهیزات تونستیم اونجا خیلی پیشرفت بکنیم و همچنین اشاره‌ای دارن به چیپستی که خودشون در واقع و تیم تحقیقاتیشون تونستن اختراع بکنن و اسمش رو از من پرسیدن میدونی چی گذاشتیم؟ گفتم نه. گفت اسمش رو گذاشتیم امام زمان. گفتم چرا این اسم رو انتخاب کردید؟ گفت این دقیقاً سوالی بود که نخست وزیر وقت کانادا از من پرسید. میگه برای که شکلی که این چیپست داشت که شبیه ساعت بود، ما اسم امام زمان رو روش گذاشتیم و این یکی از دستاوردهای بزرگ حوزه نوروساینس در جایی بوده که من تحقیقات داشتم انجام میدادم. اما بریم سر وقت سوال بعدی، این که جایگاه جایزه مصطفی در بین جوایز علمی بین المللی در چه جایگاهیه. پروفسور سید، tell us about the level of Mustafa Prize in comparison with other scientific prizes all over the world.
I think it's probably next to Nobel Prize. Uh-huh. So the highest one is the Nobel Prize, which is, you know, $1 million.
شما می‌فرمایید که خب اگر مقایسه بخوایم بکنیم با جایزه مثل جایزه جهانی نوبل، خب اونجا چیزی بیش از $1 میلیون دارن جایزه میدن و جایزه که در این دوره مثلا از جایزه مصطفی داره اهدا میشه چیزی حدود $500,000. و ایشون میگن این، حالا نمیخوایم بگیم که ارزش مالی میشه برای علم در نظر گرفت و با این ترازو بسنجیمش، اما همین که این جایزه بتونه از لحاظ ارزش دلاری رقابت بکنه با جایزه مثل جایزه نوبل، پرستیژ و شأن این جایزه رو میتونه در سطح جهانی بالاتر ببره و بیشتر در موردش صحبت بکنن. در واقع ایشون داره پیشنهاد میده که کشورهای اسلامی، حالا چون جایزه مصطفی رو الان در حال حاضر دولت ایران داره تقبل میکنه، کشورهای اسلامی بیان با هم دست به دست هم بدن این مقدار جایزه رو افزایش بدن تا علاوه بر سطح علمی بالایی که جایزه مصطفی داره بتونه از لحاظ مالی هم اون جایزه رو ارتقا بده، کما اینکه خیلی از دانشمندان چه در جایزه نوبل چه در جایزه مصطفی زمانی که جایزه رو دریافت میکنن اعطا میکنن اونو به یک نهاد علمی، به یک حرکت علمی و برای خودشون بر نمیدارن حداقل بخش اعظمش رو. و پیشنهاد ایشون اینه، میخوام به عنوان، حالا چون زمان زیادی هم نداریم، به عنوان سوال پایانی ازشون بخوام که جملاتی رو با جوانهای ایرانی برای ما بگن. پروفسور نوید سید، as the final request I want to hear your words and sentences to Iranian young people. They are hearing your voice.
So what I would really like to say is that
ایشون میفرمایند که شما دارید در ایران زندگی میکنید، شما متصل هستید به اهل بیت. اگر کسی شما را از دور میبینه، شخصیت شما، ظاهر شما، تمامی جنبه های زندگی شما، چه ظاهری چه باطنی، باید نماینده‌ای باشه از این اتصال. و اگر شما همچین خاندانی رو دارید در واقع به خودتون منسوب میکنید و خودتون رو پیروان اونها میدونید، باید این رو نشون بدید. این هم بسیار با ارزش، هم بسیار حساس، و برای این کار بهترین دریچه، دریچه علمه، برای اینکه نه تاریخ انقضایی داره و نه با آسیبی از بین میره. و توصیه ایشون به ما جوانان ایرانی اینه که همواره در راه علم قدم برداریم و بتونیم در این راه موفق باشیم. Thank you very much. Thank Professor Navid Sayed from Canada.
Yeah. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از شما. خوش آمدید.
Yeah. Thank you very
خدا نگهدارتون. Okay.
گفتگوی علمی شنبه تا چهارشنبه ساعت 21،
فرصتی برای برنده شدن با شنیدن این برنامه از درگاه www.iranseda.ir
و ارسال پیامک به 30,000-10,35.
گفتگوی علمی،
رادیو گفتگو.
امیدوارم که همه ما در هر رشته و تخصصی که هستیم بتونیم قدم خوبی برای ارتقای دانش و آگاهی جهان برداریم. اتفاقی که داره در پنجمین دوره جایزه بین‌المللی مصطفی صلوات الله علیه میفته. خیلی از دانشجویان اصفهانی یا از دیگر نقاط ایران خودشون رو به این رویداد بزرگ جهان اسلام رسوندن و دارن این رویداد رو رصد میکنن. برای اینکه بدونیم رصد کردن چطور اتفاق میفته و اصلاً چرا این دانشجویان در این رویداد حضور دارن، محسن رسولی گفتگویی داشتن با مدیر اجرایی رقابت رصدگران جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دعوت میکنم شنونده باشید.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
اسم مدیر که میاد آدم سن بالای 40 سال رو تصور میکنه، اما الان یه نفر جلو من نشسته به عنوان مدیر اجرایی رقابت رصدگران مصطفی، آقای محمد ملکی، که فکر میکنم دهه 70 باید باشه.
بله،
چند آقای ملکی؟
74. بله.
سلام.
سلام.
خوبی؟
شما احوالتون؟
ارادتون. چی شد مدیر اجرایی رقابت رصدگران مصطفی شدید؟
اول یه حقیقتی رو بگم.
بگو.
بعدش بگیم که حالا چی شد به اینجا رسیدیم. من واقعیتش حالا سالها معلم بودم. خب. ریاضی درس میدادم، به بچه کنکوری هم درس میدادم.
رشته خودتون چی بود؟
من کارشناسی مکانیک خوندم، ارشدم علوم سیاسی خوندم.
خب.
بعد حالا ببین، واسه که ریاضی درس میدادم همیشه یه چیزی رو درک میکردم بین بچه ها. بچه های ما کلن آینده ای از علم نمیدونن، اصلا نمیدونن که علم تهش چی میشه، به کجا میخواد برسه، و اگرم باشون صحبت میکنید در نهایت یه مقدار در رشته مهندسی بدونن با علوم‌هایی که بالکل غریبن. حالا علوم تجربی هم مثلا در حد این که چون تو بیمارستانا دیدن مثلا یه پرستار چیکار میکنه، یه پزشک چیکار میکنه، یه فیزیوتراپ چیکار میکنه، اینجوری تونستن بشناسن، ولی خب با فضای علوم پایه کلا غریبن. خب ما چند سالی بود با جایزه مصطفی آشنا شده بودیم، بعد حالا به واسطه آشنایی که داشتیم یه صحبتی مطرح شد که خب ما چیکار کنیم این فضای دانشجویی که فضای غریبه ایه با جایزه مصطفی،
خب
بیایم جایزه رو بینشون ترویج کنیم و به طور کلی اصلا ما علم رو بین بچه‌ها ترویج کنیم، چون بچه‌ها واقعیتش علم رو در واقع از آیندهش خیلی اطلاع نداشتن و همیشه ابهام داشتن. خب این دغدغه ایجاد شد و ما اومدیم به این فضا و خب توفیق شد که حالا مدیر اجرایی این رقابت باشیم و رقابت پیش ببرن.
خیلی شاید برشون سوال باشه که خب دانشمندان که دارن کار خودشون رو میکنن،
بله،
حالا چه ما بدونیم چه ندونیم، اونا دارن یه سری اختراعات میکنن، یه سری تحقیقات انجام میدن و اینها. حالا من به عنوان یک فرد عامی در یک شغل دیگه که حالا اصلا شاید بحث علمی و اینا درش مطرح نیست و این موارد، چه بدونم چه ندونم چه تأثیری اصلا رو دنیای علم میذاره؟ اصلا من کاری به اون ورش ندارم، این ور رو ببینیم.
بله.
آیا ما دانشمندامون مثلا یهو از دوتا اختراع میرسن به چهار اختراع در سال؟
این اتفاقا نمیتونم تضمینی بدم که میفته یا نه، ولی حالا یه مثالی بزنم. اون ایامی که اون ویروس نحس اومد یادمه که یکی از دانشمندا خیلی گله داشت، بهش گفته بودم بابا یه کاری کنید ما رو درمان کنید اینا، گفته بود برید از مسی و رونالدو بخواید درمانتون کنه، چون شناخته شده نبودم. میگفتن مثلا به من دارید ماهی نمیدونم $1,000 میدید، مثلا میگم به اونا دارید هفته ای $100,000 میدید، برید از اونا بخواید درمانتون کنه.
خب
میگم شاید مثلا تاثیر نداشته باشه اون اختراع، دو تاشون بشه چهار تا،
یه سلسله نشستایی هم برای دانشمندا باید بذاریم، یه مقدار با این سلبریتی ها و این ورزشکارا اینا مهربون تر بشن. توی همین دوره ما گفتگو میکردیم با یکی از دانشمندای مصری، آقای هادی.
بله.
که خب ما میدونیم محمد صلاح که فوتبالیست معروفی از مصره. بله. ولی اصلا کلن حال نمی کرد که اصلا چرا اصلا همه اونا رو میشناسن ما رو نمیشناسن اینا. یه اتفاق دو طرفه باید شکل بگیره، هم اینا. بله. مهربون ترشن، هم اونا، یعنی جامعه. بله. نسبت به دانشمندا آگاهی بیشتری پیدا بکنه.
تجربه همین امروزمون هم همین بود. امروز خب رویداد استپ برگزار شد.
خوب.
و ما میدیدیم که مثلا وقتی بچه‌ها میرفتن و با این دانشمندا ارتباط میگرفتن واقعا استقبال میکردن. یعنی خیلی رابطه‌شون خوب بودش که خب آها بالاخره مثلا چهار نفری که اینا هم در آینده میتونن مثلا مثل ما باشن.
بله.
هی بدو بدو دارن میان دنبال ما، آقا شما چیکار کردید؟ و یک مثلا فضای بچه‌های ما با فضای بقیه فرق میکرد. بقیه خب خبرنگار بودن، مشخص بود به جهت کارشون اومد، ولی بچه‌ها هم از سر علاقه اومده بودن. یعنی حالا شاید باورتون نشه مثلا یه سری جا بچه‌ها مشکل زبان داشتن، می‌رفتن چت جی پی تی می‌پرسیدن، اون سوالا رو انگلیسی می‌کرد، بعد می‌رفتن همون رو می‌پرسن. یعنی با این شوق و ذوق کار می‌کردن،
تلاش می‌کردن.
و خب خیلی اونجا خب دانشمندا براشون به قول جذاب بود، با لبخند همیشه جواب.
حالا ما با هر کدوم که صحبت می‌کنیم این انگیزه داشتن جوانای ایرانی رو خیلی بهش اشاره می‌کنن.
بله. حالا پس این تاثیر رو داره دیگه روی دانشمندا، به اونا هم یه گویه‌ای میده به قول.
آره خوبه، خوب اگه این اتفاق بیفته. یه سوال حالا یه مقدار برای خودم شاید مهمتر. خب ما میایم وقتی به جایزه مصطفی میرسیم تعریف میکنیم که برترین دانشمندان مسلمان از کشورهای مختلف میان، فلان تعداد مقاله، دستاوردها، اینها فلان و مهمان. شما که رصد کردید این دانشمندان رو، اکثرشون رو حداقل، این مهمانان خارجی که الان حضور دارن،
بله،
واقعا اینها سطحشون از لحاظ علمی در چه جایگاهیه؟
ببینید بخوام اگه اسم ببرم، مثلا آقای کامران وفاق ما رصد میکردیم،
بله،
یا مثلا آقای اوگوشاهین ما رصد میکردیم، خب اینا آدمایی هستند که تأثیر گذاشتن. مثلا آقای کامران وفاق الان مثلا نظریه اف رو دارن، خب میگن که این دیگه الان لبه فیزیکه، انتهای بله فیزیکه این نظریه. یا مثلا آقای اوگوشاهین که بررسی میشه،
من نکته بگم بفهمی. جایزه مصطفی چیز حدود 500 هزار دلاره،
بله،
جایزه نوبل یه چیز حدود 1,400,000 دلاره،
بله.
یک رسمیه بین دانشمندا که اگر جایزه نوبل میبرن یا یه جایزه علمی میبرن، حداقل بخش اعظمش رو اهدا میکنن به یک مؤسسه‌ای برای ترویج یک اتفاق علمی دیگر. و آقای کامران وفا هم که دوره گذشته چهارمین دوره برنده بودن، تمام این 500 هزار دلار رو تقدیم کردن به یک
دانشگاه. ما بود، دانشگاه شریف بود، به یک مؤسسه بود تو دانشگاه شریف.
بله، سوالم این بود که چجوریه این وضعیت و داشتید تشریح میکردید؟
بله، عرض کردم مثلا آقای کامران وفا خب نظریه فیزیکشون مشخصه، یا مثلا آقای اوگوشاهین خب اون واکسنی که کشف کردن،
بله،
خب یک به قولی شگفتی بودش تو دنیای پزشکی و چقدرم زود تأثیر خودشو نشون داد. فکر کنم مثلا به فاصله 3 یا 4 ماه به این نتیجه رسیدن که اوه چی کشف شده، و خب یک مسلمان کشف کرده بود اینو، این خب این خیلی ارزشمنده. یا مثلا ما حالا عزیزان دیگر رو بررسی می‌کنیم. هفته پیش اتفاق خیلی بدی افتاد برای یکی از دوستان من، لاغر شده بود این و این
لاغر شد.
نه نه بهتون بگم که چرا لاغر شد. آره آره. و این خودش از کارمنده جایزه مصطفی بود، یعنی آه، چندین سال خب مثلا با جایزه همکاری میکرد، الان ما یه جای دیگه با هم دیگه همکاری.
خب
بعد خیلی لاغر به شما فعلا چقدر لاغر شدی؟ گفتش که من بهت نگفتم. گفتم نه چی شده؟ گفتش که من دیابت گرفتم. گفتم مثلا 30 سالته چجوری ممکنه؟ گفت مثلا وراثت باعث شده که من دیابت بگیرم. بعد خب یه دانشمندی بود خانم جکینگ که قبلا از جایزه مصطفی ایشون جایزه گرفته بود،
بله،
و کارشون هم چی بود؟ این بودش، یعنی دستاورد ایشون چی بود؟ این بودش که یک مثلا حالا ماده کشف کرده، یه داروی کشف کرده بودن که این هوشمند بود و وقتی سطح انسولین بدن کاهش پیدا میکنه خودش انسولین آزاد میکنه، اگر اشتباه نکنم دقیقش این بودش،
بله.
و خب این کمک میکنه که اون آدمه از مثلا روزی چند بار انسولین تزریق کردن به شاید مثلا یک هفته یا چند هفته یک بار انسولین تزریق کردن کارش کاهش پیدا کنه. و مثلا ما حالا اونجا با شوخی کردیم، گفتیم که امیدواریم مثلا حالا کار خانم جکین که قبلا خودت باشون کار میکردی، امیدواریم که زودتر به مسئله ضرور برسه و خودت از این داروه بهره‌مند بشی و دیگه بی نیاز بشی.
خب
حتما تأثیر داره. پس یعنی حالا ما دانشمندا رو بررسی میکنیم، اینا واقعا کسایی هستند که به قولی مغزه علمو دارن جا به جا میکنن. از طرفی هم خب یک سنته، یعنی از قدیم هم نگاه کنیم همیشه دانشمندای اسلامی تقاضا بودن، بعید هم میدونم این سنت خیلی قرار باشه عوض بشه و در ادامه هم با توجه به تلاشی که دارن این اتفاق میفته. و کسایی که اومدن تو علم پیش میگن، حتی خود این خانم جکینگ نمیدونم بدونید یا نه، ایشون مسلمان نبودن.
آها.
و خودشون میگن که خب من هرچی تو این علم بیشتر مثلا میرفتم جلو و شگفتی بیشتری میدیدم و این شد که ایشون مسلمان شدن.
عجب.
یعنی قبلا نمیتونستن جایزه رو بگیرن و مسلمان شدن. و
خیلی هم عالی. آینده‌ای که برای رصدگران جایزه مصطفی در نظر گرفته شده تو دوره ششم، این چه تغییراتی رقم خواهد زد تو دوره هفتم و دورایات؟
ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که رصدگری گسترده بشه بین دانشگاه‌ها، یعنی هر کسی که واقعا وارد جامعه دانشگاهی میشه به جای اینکه به مسائل زرد و اخبار حاشیه‌ای بپردازه، به اخبار علم و فناوری بپردازه، به رصدگری علم بپردازه و بتونه علم رو به اطرافیان خودش ارائه بده.
بله.
عقیده‌مون هم اینه که خب این باعث میشه که علم همگانی بشه و حتما ما یک جهشی رو توی اوضاع علمی کشور می‌بینیم. برنامه اینه که خب باشگاه رصدگری داشته باشیم از مثلا یکی دو ماه دیگه و این باشگاه از دانشگاه مختلف قرار عضو بگیره و
یه کارش دو سال یه بار نیست،
نه نه،
طول سال
از همین از هفته بعد که آیین تموم بشه،
بله،
ما باشگاه رصدگری رو تأسیس میکنیم و دانشجوها میتونن داخلش عضو بشن، بهشون آموزش میدیم، تورهای مختلفی براشون برگزار میکنیم که با خود جایزه آشنا بشن و ما اینو ادامه میدیم تا رصدگری یک ادبیات رایج در دانشگاه کشور بشه.
خیلی عالی، ممنونم از تو محمد ملکی عزیز، مدیر اجرایی رقابت رصدگران جایزه مصطفی صلوات الله علیه. با تو خداحافظی میکنم.
ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان رادیو گفتگو که برنامه گفتگوی علمی رو شنیدین. تشکر میکنم از همه همکارانم که در محل برگزاری پنجمین دوره جایزه بین المللی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضور پررنگی داشتن و تلاش کردند که از جنبه‌های مختلف این رویداد رو برای شما گزارش کنن و پوشش بدن. اما فردا هم اتفاقات خوبی در این رویداد علمی خواهد افتاد. نشست شبکه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای همراه با سخنرانی برگزیدگان هفته جایزه مصطفی، نشست تبادل تجربیات فناوری، ادامه نشست تبادل تجربیات فناوری در بخش‌های مختلف و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه و همچنین جلسه مدیران بنیاد ملی نخبگان از برنامه‌هایی است که فردا اتفاق می‌افته و پایان بخش این برنامه‌ها آیین اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مراسم اختتامیه است. پنجمین دوره جایزه بین المللی مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به همه ما یادآوری میکنه که اهل هر جای دنیا که هستیم زیر پرچم اسلام با هم و در کنار هم با هم افزایی میتونیم به آینده بهتر بیاندیشیم. از همراهی همه شما شنوندگان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی علمی سپاسگزاریم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035. آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیامرسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز امیدوار هستیم که آنچه تقدیم به شما شد مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. یک بار دیگه ولادت با سعادت پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. اما در نوبت دوم برنامه‌های امروز من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای رضا شایانی صدا تهیه کننده، آقای علیرضا آزادگان صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما گرامیان رو داشتیم. رأس ساعت 22 بخش پایانی برنامه‌های امروز رادیو گفتگو با حضور دیگر همکاران بنده تقدیم به شما خواهد شد تا ساعت 6 بامداد فردا. همگی شما خوبان رو تا فرصتی دوباره به خداوند بزرگ و منان می سپاریم و لحظات بسیار خوب براتون آرزو می کنم. خدا نگهدار.
مرکز شعر و موسیقی با سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران برگزار می کنند اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان، زمان 9 مهر ماه 1402. مکان مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم برنامه ها رو از ساعت 22 در خدمتتون آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. هفته وحدت است و اتحاد، هفته وحدت است و یگانگی، هفته وحدت است و نگاه به خدای واحد، هفته وحدت است و لبیک به دعوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هفته وحدت بر همه مسلمانان مبارک. محمد وارث پیغمبران است که او سلطان شهر دلبران است. به حق فرمود حق لایزالی، محمد علت خلق جهان است. هفته وحدت را به همه مسلمانان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در ساعت 22 در آغاز بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو، توجه شما عزیزان رو به برنامه رواق تماشا جلب می کنیم که به صورت زنده و مستقیم تقدیم می شه.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردش کرد.
اما ایران در این صنعت که خیلی‌ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنن در کجا هست؟
Russia eats soup. We didn't make a mix like this.
این مزیت‌ها